السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد
و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در تتمه ای که از این بحث باقی مانده انشاءالله که امروز در محضرش هستیم و تمام شه و بعد انشاءالله وارد آیت کرسی میشیم در فراز بعدی و آیه بعدی انشاءالله در محضر آیت کرسی باشیم، یه تتمه ایشون در انتهای این بحث کلام منعقد میکنن ذیل آیه 254 که یعنی ذیل آیه 253 که بحث کلام بود، ایشون اول بحث حقیقت کلام رو مطرح میکنن، بعد توسعه میدن این بحث رو و بعد کلام ذاتی و کلام فعلی رو مطرح میکنن و بعد قول متکلمی رو در کلام، اختلاف اشاعره و معتزله رو بیان میکنن، اینا رو به اختصار بیان میشه و بعدم جمع بین قول متکلمین رو که آیا امکان پذیر هست یا نیست، دعوا سر چی هست رو مطرح میکنن و بعد نتیجه گیری این فصلی می شود که این کلامی که این همه گفتگو راجع بهش شد بالاخره حقیقتش چی میشه. خب ایشون ابتداءً بحث حقیقت کلام رو مطرح میکنن. در بحث حقیقت کلام قبلا هم ایشون گفتگو داشتن که تعبیر این است که اون چه که انسان میتونه به واسطه یه قراردادهای یه چیزهایی به واسطه یه ابزار یه وسائلی بتونه اون چه که مافی ضمیرش هست و به دیگران منتقل بکنه، سلام علیکم ورحمت الله، او در حقیقت اطلاق کلام برش می شود. حالا اگر این با لفظ باشه که متعارف است، لفظ است، اگر با اشاره باشد، اگر با حرکتی باشد، هر گونه که امکان پذیر باشد، این کلام است. بعد این رو توسعه می دن که خصوصیت مصداق هیچ کدوم دخیل در این نیست و بعد از این بیان می کنن که حالا اگر اینجوری شد کلام می تونه خیلی مسائل دیگر رو هم شامل بشه و عمومیت پیدا می کند. اینا مطلبش روشنه، دقیقه اما روشنه، لذا تونتر می خونه. ذکر الحکما انما یسما عند الناس قولا و کلاما و هو نقل الانسان، نقل الانسان المتکلم ما فی ذهنه من المعنا، اونی رو که در ذهنش هست از معنا رو به واسطه اصوات مؤلفت موضوعت لمعنا، اونی که وضع شده قرار داد شده به واسطه اون الفاظ منتقل میکند. این اصل کلام رایجی است که همه ما میشناسیم. فاذا قرأ السمع المخاطب او السامع نقل، اگر در حقیقت این قرأ، این کلامی که این به اصطلاح القا کرد متکلم، قرأ السمع مخاطب و سامع را، او وقت دوباره این کلام معنا از این لفظ منتقل می شود به ذهن مخاطب و سامع. این در حقیقت مقصود محقق شده که معنایی را که در ذهن متکلم بود به واسطه لفظ با قرع صوت به گوش سامع رسون. درسته، سامع این لفظ رو شنید، معنا رو منتقل شد، پس معنا به معنا منتقل شد، معنای ذهن متکلم به ذهن سامع معنا رو منتقل کرد، این حقیقت کلام محقق شده. بله، الى ذهن المخاطب او سامع فحصل بذلک الغرض من و هو تفهیم و تفهم. تفهیم مربوط به متکلمه، تفهم مربوط به سامع دیگه، او شنید فهمید، این هم القا کرد و گفت. قالو به حقیقت الکلام متقومتون به ما یدل علی معنا خفی مزمر، که باید حتما یه خفی مزمر در کار باشد که این آشکار نیست، خود لفظ نیست، یک جانی مثل یک عصاره است در درون لفظ که لفظ او رو منتقل می کند، از درون انسان با این لفظ منتقل می شود، این میشه در حقیقت القاء کلام. و اما بقیت الخصوصیات که کونی به صوت الحادث فی صدر الانسان، از سینه انسان یه صوتی بیاد و مرور من طریق الحنجره و اعتمادی علی نقاط الفم و کونو بهیز یقبل ان یقر مسمومن، که این شنیده بشه، که این شنیده شدن ها گوش انسان در یه دایره 20 تا 20 هزار هرتز رو میشنوه، نه کمتر باشد نه بیشتر باشد، لا ازید و عددن او اقل، این کمتر یا بیشتر نباشد، تو هیته همین فرکانس باشد. مما رکبت علیه اسماء اونا، اون چیزی که اسماء ما بر او در حقیقت میشنود و او رو حریف است، فهازهی خصوصیاتون تابعتون للمصادیق، اینا همه خصوصیت مصداقه، هیچ کدام دیگه در کلام دخیل نیست، بود بود نبود
نبود و لیست به دخیلت فی حقیقت معنی الذی یتقوم به حل کلام. خب این پس بحث اول ما که حقیقت کلام معناش چی شد. بحث دوم، حالا اگر اینجور شد میکنم توسعه بدیم در حقیقت کلام، توسعه در کلام. این بحث مهمیه، دقت بکنید، فقط به کلام منحصر نمیشه توسعه در اون حقیقتی که ابتداعا ما میشناختیم به حقایق دیگری که از سنخ این هستن، از جنس این هستن، اما به نگاه اولی شناخته نمیشن. یعنی عمق مسئله، عمق پیدا کردن و به اصطلاح همون که العلت تعمم و تخصص، وقتی علت هست عمومیت پیدا میکنه. اینجا با وجود علت چی میشه؟ مطلب عمومیت پیدا میکنه از اون چیزی که ابتداعا ما میشناختیم. فل کلام اللفظی الموضوع ادال علی ما فی الضمیر کلام و کزل اشارت الوافیه لاراعت المعنا. اینم چی؟ کلامون با دستش یه چیزی رو اشاره کرد به شما فهمان، درسته؟ مثلا یه کسی بود شاید بود 15 سال حرف نمیزد، اصلا حرف نمیزد. خب اما حالا حرف نمیزد، یکی بهش سلام میگه چه کار میکرد؟ جواب سلام میگه خب بلند میشد وای میساد، دستش هم مثلا به سینهش میگذاشت و مثلا یه اجمالا سرش هم خم میکرد. خب این جوابو داده بود یا نداده بود؟ جواب واجب انجام شده یا نشده؟ شده یا نشده؟ شک دارید؟ بله؟ خب نه دیگه، این جواب سلامه دیگه. یعنی این اگه کسی لال باشه اینجوری جواب بده شما چی بهش میگی؟ حالا اگه کسی لال باشه اینجوری جواب بده چی بهش میگی؟ جواب سلام دادی یا نداده؟ یعنی دلالت داره بر جواب سلام و احترام، چون این فحیو به احسن منها محقق شده یا نه. اون سلام که این بلند شده وایساده دستش هم به سینهش گذاشته سرش هم خم کرده دیگه، از این ایوب احسن منها بیشتر چی میخوای؟ حالا این بله بعد دیگه حالا اینا شد دیگه. حالا این نگاه در حقیقت این جواب با این اشاره محقق شده. ادال و کزل اشاره الوافیت لعرات المعنا کلام کما ان اشارت که بیده که یک کسی مهمانی رسید، در حقیقت دارید صحبت میکنید، مهمانم رسید، اشاره میکنید که بفرمایید، مثلا همون جور که دارید صحبت میکنید صحبت رو قطع نمیکنید، ولی با اشاره که به ایشون اشاره میکنید به صدر مجلس اکرامش هم کردید که بفرمایید اینجا بنشینید. عیب نداره کلامون کلام هست یا نیست، هم من میفهمم چی گفتم، هم اون میفهمه من چی گفتم، هم بقیه که نگاه میکنن میفهمن اکرام محقق شده و دعوت شده به مجلس. مثلا این قسمت مجلس شده یا نشده اینا دیگه، اینا رو شک نکنید دیگه، اینا همه محقق است اینها. بعد میفرماید که و نحو ذالک همه اینها امرون و قولون، گاهی به صورت امریه، یعنی در حقیقت اشاره میکنه بیا. خب این وقتی قدرت امر دارد به او اشاره میکنه بیا، اگه بعدا نیامده باشه چیه؟ مؤاخذ میشه یا نمیشه؟ اگر باید میامده یا باید ما نمیگه تو نگفتی بیا، میگه مگه با دست اشاره نکردم که بیا، مگه تو نفهمی؟ خب دیگه کلام محقق شده. پس امر و قول و کزل وجودات الخارج، سلام علیکم ورحمت الله، وجودات الخارج لما کانت معلولتا لعللها. حالا میخواد بگه باز یه مرتبه توسعه بیشتر، آیا وجودات خارجیه معلول عللشون هستن یا نیستن؟ هر وجودی که معلول علتش هست آیا به همین مقدار داره علتشو نشون میده یا نه؟ ببین از کجا اومد؟ شما فعل شما که دست کان دادن شماست، حالتی از حالات شماست، فعل شماست یا نیست؟ معلول شماست. این فعل شما که معلول شماست، این بیان داشت نسبت به اون مافز ضمیر شما یا نه؟ داشت. آیا این در حقیقت میشد و بفهم؟ خب بله، میگه معلول نسبت به علت همین حالت رو دارد، معلول نسبت به علت داره مافز ضمیر علت رو آشکار میکند، داره علت رو چیکار میکنه؟ همون جوری که در اون حدیث شریف هستش که کنت و کنزن مخفیان فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق کی اعرف، یعنی خلق من رو دلالت میکنه، درسته؟ من رو نشان میده، هر خلقی مرتبه ای از خالق خودش رو داره نشون میده، همچنان که هر فعلی از شما مرتبه ای از شما رو داره نشون میده، درست است یا نیست؟ ببین هی داره تعمیم میده، میگه پس اگر هر معلولی نسبت به علتی کلام است، لذا اگر در قرآن کریم به کار برده شده که عیسی علیه السلام کلمتون من هست، این درسته، اشکالی نداره، داره خدا رو نشون میده. بعضی کلمات کلمات و تاماتن، بعضی کلمات کلمه هستن، اما بعضی کلمات و تاماتن. مثل پیغمبر اکرم، اهل بیت علیه السلام، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اینا کلمات و تاماتن. انبیاء عظام کلمات و تاماتن، درسته، اما کلمات دارن خدا رو آشکار میکنن. همون جوری که مرحوم علامه در المیزان فرماید که انبیاء علیهم السلام وجودشون و حقیقتشون و افعالشون هیئت التوحید فی الفعل، تحقق توحید در مرتبه فعل میشه انبیاء گرامی، دارن توحید رو آشکار میکنن. درسته، اینا کلمت الله هستن به این عنوان. یعنی اگر انسان خواست خدا رو بشناسه از چه طریقی میشناسه؟ کلماتش، کلماتش معالیلش هستن، مخلوقاتش هستن، اینا رو که خلقه، هر کدام به جوری دارن او رو نشون میدن که تعرفت الیه فی کل شیء، خدایا تو خودت رو به من شناساندی فی کل شیء، دعای عرفه، تعرفت الی فی کل شیء، درسته. یا در حقیقت اون فراز دیگش داره که چی هستش، اون یکیش که فما جهلک شیء ان تتعرف الی فی کل شیء فما، بله، حتی لا اجهل و کفی شیئه، حتی لا اجهل و کفی شیئه، که در حقیقت تو هیچ چیزی، تو هیچ چیزی جاهل به خدای سبحان انسان نباشد، چون هر چیزی داره اون رو نشون میده، به همون نسبت داره انسان در حقیقت معرفت پیدا میکند. خب این نگاه اگر شد، خب میشه پس معلول و مخلوق و فعل میشه چی؟ مخلوق، همه اینا میشن. اون چرا که در درون اسماء الهی مختفی بود، در باطن بود، به ظاهر آورده، اینم یه مرتبه کلامه. لذا اطلاق بر مخلوقات میشه کلمات الله، میشه کلمات الله، اینا کلمات الله هن. حالا همین رو داره بیان که تو روایات آمده، تو در حقیقت ادعیه وارد شده، این قرآن هم آمده، اینجا هم داره همین رو تبیین میکند، بله. و کزل وجودات الخارجی لما کانت معلولت الالها و وجود المعلول لمسانختهی وجود علتش، چون سنخیت داره و وجود علتش داره، او رو نشون میده معلوله دیگه، از او در حقیقت چی شده، از او در حقیقت متجلیست و خالقش اوست. به همین نسبت این، البته به نسبت این مخلوق داره او رو نشون میده که احتجب به غیر حجاب محجوب، یا میفرماد احتجب لخلقهی به خلقه، در اینی که مسانخ است محجوبم میشود به خلقش. چرا؟ چون در اینی که این مسانخ است محدود است، لیس کمثله شیء است و هو السمیع البصیر است. خب بعد میفرما و یدل به ذات، بله، و کونه رابطا متنزلا له یحکی به وجودهی وجود علته و یدل به ذاتهی علی خصوص، با ذاتش این معلول داره چی رو نشون میده؟ علی خصوصیات ذات علته الکاملت فی این مقداری که این معلول میتونه نشون بده، نه به تمامه، نه به اکتنا، به این مقداری که این معلول کشش داره، الکاملت فی نفسها لولا دلالته. اگر این معلول نبود، خدای سبحان اگر هیچ خلقی نداشت، درسته، هیچ ظهوری پیدا نکرده بود، هیچ در حقیقت سنخیتی با او چیزی در عالم نبود، عالم دیگه هیچ ظهوری پیدا نکرده بود، لولا دلالت المعلول علیها فکل معلول به خصوصیات وجودهی کلامون. پس با این نگاه هر معلولی با خصوصیات وجودی که داره علت رو نشون میده، اینم چیه؟ اینم به همین نسبت کلام. پس کلام از مرتبه لفظ قراردادی رسید تا مرتبه نظام تکوین. تو نظام تکوین خلقت میشه چی؟ ببین، اول مرتبه لفظ و قرارداد بود، بعد رسان به اشاره، که اشارات هم قرارداده، منتها دیگه لفظ نیست، یه مرتبه اعتبارش کم شد، ولی هنوز تو عالم اعتباره، چون اشارات قراردادیه ولی زبان بین المللیه دیگه، یعنی وقتی که بلنشی دست بذاری به سینه خمشی، همه احساس میکنن اکرام کرده، غیر از سلام است که ممکنه کسی که انگلیسیه نفهمه این سلام چیه، لفظ سلامی که شما به کار میبرید، او ممکنه به شما در حقیقت تحییتش به گونه دیگری باشد از اسمن، درسته؟ لفظش جور دیگری باشد، اما وقتی رسید به مرتبه خلق، تمام تکوین است، تمام تکوین است، که این نظام تکوینه و دیگه قرارداد در کار نیست. فکل معلولن به خصوصیات وجوده کلام العلت تتکلم بهی ان نفسها و کمالاتها، این معلول داره زبان داره، داره گویاست به اینکه چی هستش؟ هر درختی که از زمین روید وحده لا اله الا وحده لا، چی وحده لا، بله، وحده لا شریک وحده لا شریک له گوید. هر درختی که در از زمین، این فقط شجره موسی نیست که گفت لا اله الا انا، درسته که خدای سبحان با اون شجره، این هر درختی که از که زمین روید وحده لا شریک له گوید، داره در حقیقت به همین نسبت او رو نشون میده. لذا اینی که در هر موجودی شراکت نیست و مختص است، قبلا میگفتن این انگشتش مثلا انسان چی هستش؟ اختصاص داره. الان میگن رنگ چشم، حالت چشم اختصاص داره. بعد میگن حرارت وجود هر کسی هم اختصاص داره. بعد میگن خلاصه اصلا هر سلولی از انسان ها چی هستش؟ اختصاص داره. اگر یه تار موی اینو پیدا کنن، یه سلول اینو پیدا کنن، به هر جوری چی هستش؟ اختصاص داره. عجلت ژنتیکی هیچ شراکتی وحده لا شریک الله گوید همینه دیگه. این هم وحده لا شریک الله گوید. همین ها دارن همه توحید را آشکار میکنن که ما نشأت گرفته و صادر از یک حقیقت واحدی هستیم که فقط ما هم واحدیم، چون از اون نشأت گرفتیم ما هم واحدیم، هیچ شراکتی در ما هم نیست. همچنان که اینا ببین وحده لا شریک الله گوید دیگه، اینا همه هستی داره همون نشون میده به همین نسبت. حالا نگاه کنید ظریف‌تر میشه، میگه پس هر موجودی به تنهایی او رو نشون میده، دسته ای از موجودات در کنار هم باز او رو نشون میدن، و همچنین و مجموع تلک الخصوصیات به طور لفه کلمتون من کلمات علته، وقتی مجموعه خصوصیات هم هر خصوصیتی او رو نشون میده، مجموع تلک الخصوصیات هم داره او رو نشون میده، هر سلولی او رو نشون میده، یه عضو هم او رو نشون میده، یه بدن هم او رو نشون میده، یه بدن و روح هم او رو نشون میده، انسان ها هم او رو نشون میدن، همه هستی هم او رو نشون میده. هر چی بیای بالاتر با همون نسبت این حقیقت، نه به نحو مجموع اعتباری بلکه به نحو مجموع حقیقی. همین نسبت رو ببینید تو قرآن کریم، هر آیه ای کلام خدا هست یا نیست، هر سوره ای هم کلام خدا هست یا نیست، کل قرآن هم کلام خدا هست یا نیست، هر آیه داره به قول آقا هر حرفی و هر جمله ای، هر خلاصه به اصطلاح حرفی و هر کلمه ای و هر دقیقت آیه ای و هر سوره ای و هر و همه قرآن، درسته همه اینها حقیقی هم هست، یعنی حقیقت قرآن یک کلمه واحد است، هر سوره یک کلمه واحد است، به شرطی که تا اینجایی که ما قبول داریم علل مبنا که بگیم سوره چی هستش، اونیست که به اصطلاح خدای سبحان به واسطه پیغمبرش سوره رو سوره قرار داد، نه جعل ما باشد که همین مبناست، که این سوره وقتی سوره شد به جعل پیغمبر که از طرف خدا بود، این سوره یک کلمه واحده است و هر آیه یک کلمه واحده است، داره اونو نشون میده. لذا یه قرضی کل قرآن دارد که حقیقی کرده خود کل قرآن رو اعتبار نیست، و یه قرضی هر سوره دارد که اینو حقیقی کرده ترکیب این سوره رو که این واقعی است و حقیقی است و یک درقد امت این آیات با هم که یه سوره رو تشکیل داده، و هر آیه هم خودش هستش مجموعه است، یه قرض رو داره افاده میکنه که هر حرفی در این به کار رفته همه دارن دنبال اون پیاده کردن اون هدف هستن. بعد خب اینم تشبیه به خود قرآن، و مجموع تلک الخصوصیات به طور لفه کلمتون من کلمات علته فکل واحد من الموجودات بما ان وجوده مثال لکمال علته الفیاضه و کل مجموع منها، هر در حقیقت وجودی و مجموع جمعی از موجودات و کل مجموع من در حقیقت این موجودات و مجموع العالم الامکانی. دقت کردید؟ یک آیه، یک سوره، تمام قرآن. اینجا همین وزان رو اومده که هر وجودی مجموعه از وجودات و کل عالم امکانی و موجود، درسته؟ همه اینها دارن چی رو نشون میدن؟ کلام الله سبحانه و یتکلم و به منتها، هر کدوم از اینها اگر کسی اون مرد مجموع رو دید میبینه که همه عالم صدای نغمه اوست. که شنیده است چنین صدای دراز، یه صداست و ما امرنا الا واحده، یه حرکت واحده است، یه کلام است در اینجا که خدای سبحان با یه کلام، اما گاهی جملات رو تک تک نگاه کردن، اینا هم کلماته، درسته؟ عیسی علیه السلام کلمتون من، درسته؟ و در همینجور کلمات دیگه، اگر لو کان البحر بله مدادن لکلمات ربی، کلمات رب چیه؟ کلمات رب چیه؟ که این مداد بشه ملائکه مجرده که اینها میخوان چیکار بکنن؟ بنویسن اینها رو درسته لکلمات ربی الا نفد البرق قبل ان تنفد کلمات رب. اگر موجودات کلمات ربن مداد بشه در حقیقت بر برای نوشتن قبل از این که در حقیقت این کلمات تمام بشن اون بر تمام شده جوهرش، یعنی اگه اون بر بشه جوهر برای نوشتن، این نوشتن جوهر تمام شده که این بحر است، اما کلمات رب باقی موندن اینقدر عظیمن و اینقدر کثیرن که انتهایی ندارن. بله؟ خودش هم از کلمات دیگه، هر وجودی از کلماته دیگه. ببین همه ملکه شده بحث دیگه، هر چی که میگیم از گوش و کنار همه خلاصه صدای نغمه او داره در میاد. بله بله. خب بعد میفرماید کلام الله سبحانه یتکلم و فیظهر المکنون، پس از کمال اسما و صفاتش مکنون و اون پنهان آشکار شد از خدا با در حقیقت خلقش و خلقتش، تمام اون اسرار مکنونی که در اسما و صفات بود مرتبه ایش جلا پیدا کرد و آشکار شد. اینها رو میگن اون وقت استجلا، کمال استجلایی، کمال جلایی، که هر کدام یه بیانی دارن که کمال جلا و کمال استجلا یه مرتبهش در مرتبه علم الهی است که اونجا طلب ظهور میکنن، یه مرتبهش مرتبه عینه که به وقوع و تحقق رسیده. اینا هر کدام تو مرتبه خودش باز چی هستش؟ ظهور است، نظام کلمات هست. بله جان خود چی رو؟ حالا باش اب نده، همین فقط اسمش آوردیم، کمال جلا و کمال استجلا دو مرتبه از ظهورن، از ظهور الهی، یکی در مرتبه علم الهی است، یکی در مرتبه عینه، مثل فیض اقدس و فیض مقدس که میگن، اونم یه نوع در حقیقت میگه حالا دو تا مشکل دو تا شد، از یکی تبدیل به دو تا شد. تا اینا اصطلاحی، اصطلاحی خود اصطلاحه، الان خیلی در صدد اصطلاح نیست. فکما انه تعالی خالق للعالم و العالم مخلوقه کذالک هو تعالی متکلم بالعالم. پس میتونستیم بگیم خدا خالق عالمه؟ میگه درست. میتونیم بگیم خدا متکلم است و عالم کلامشه؟ میگه درسته. از حیثی خدا خالق است که ایجاد کرده، از حیثی متکلم است که اون اسماء و صفاتش ظاهر شدن، آشکار شدن، اون اسمایی که ما راهی به شناختش نداشتیم مگر با خلق، حالا که خلق کرده، این خلق داره نشون میده که اسماء و صفات، حقیقت اسماء و صفات به وجه معرفت بهشون چگونه محقق میشود، اونها رو آشکار کردن. پس هر خلقی که داره محقق میشه داره مرتبه ای از کمالات اسمای حضرت حق جلوه‌گر میکنه. پس چون چنین است پس آشفته ترش باید کرد، هرچی خلق بیشتر کثرت بیشتر مؤکده وحدت بیشتر میشه. اونجایی در حقیقت کثرت رهزن میشد از وحدت که این نشون او رو نمیداد، اما چون زلف آشفته یار موجب جمعیت ماست، چون چنین است پس آشفته ترش باید که زلف آشفته، زلف کثرت اسماست، آشفته بودن ترکیب این اسما با هم دیگه است. میگه زلف آشفته یار، همه اینا یه یار داره که واحده، زلف آشفته یار موجب جمعیت ماست، موجب کثرت نمیشه. هرچی اون افعال الهی و ظهورات رو میبینیم در ما توحد بیشتر میشه، چون چنین است پس آشفته ترش باید کرد، هرچی کثرت بیشتر وحدت مؤکدتر، چون بهتر راه پیدا میکنیم به اسماء الهی. پس روبر نمیگردانیم از خلق الهی، بلکه به ظاهر خلق متوقف نمیشیم، از خلق عبور میکنن به خالق، اینها میرسن به اونجا. فکما انه تعالی خالق للعالم والعالم مخلوقه کذالک هو تعالی متکلم بالعالم مظهرون بهی خبای الاسما و صفات. اون پنهانی های اسما و صفات با خلقت داره آشکار میکنه. همون کنتو کنزن مخفیم فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف، این کلامه. وقتی خلق کردم تا شناخته بشم، یعنی ما فی الضمیر رو چکار بکنم؟ آشکار بکنم. این خودش کلامه دیگه، این مظهر کلام، این روایت شریف. والعالم و کلامه، پس همه عالم به این عنوان کلام خداست. اونم چه شنیده است؟ چنین صدا، صدا، صدای دراز، صدام نیست اونجا، صدا برعک بر مثلا وقتی به کوه میخوره برمیگرده میشه صدا، میگه این صداست، یعنی برگشته به سوی حق، میشه صدای دراز. بله بله. کلمت الله العلیا هم معنای تشریعی میده، که در حقیقت باید اون نگاه الهی که الله هست، کلمت الله یا الاولیا باشه، این نگاه تشریع اولیش، نگاه مثلا فقهیش هم این است که حتما باید اون چیزی که مظهریت خدا توی جامعه است از همه برتر باشد، که ازش استفاده میکنن، ساختمان کفار نباید تو شهرهای اسلامی از ساختمان مسلمان ها بالاتر باشد، نباید باشد، کلمت الله هی الاولیا، از همین استفاده میکنن. این تو نظام قراردادشه. تو نظام تکوین هم کل کلمات که اول میگیم خدایا تو رو قسم میدم به کلماتت، و اون چیه اگر کسی فرازش حفظه، اللهم یسألو که به کلمات که کل، نه اولش به کلمات که به اتم ها، ظاهرا اینه، بعد میفرماید که و کل کلمات که تامه، اللهم انی اسالو که به کلمات که کلها، یعنی اول بین کلمات وقتی نگاه میکنیم تو قیاس با هم دیگه، بعضی کلمات تامه هستن و بعضی کلمات غیر تامه هستن، تو نگاه قیاس کلمات با هم دیگه میشه یکی پیغمبر اکرم، یکی میشه چی؟ یکی میشه ابوجه، درسته؟ خب تو این نسبت قطعا یک کلمه کلمه تامه است و اون کلمه کلمه ناقص است. اما وقتی که نگاه میکنیم هر کلمه رو با تو فقط، نه قیاس به هم دیگه، در این حالت چی هستش؟ و کل کلمات که تامه، اون نگاه اللهم انی اسالو که به کلمات که کل. لذا اونجا که میگیم کلمت الله یا الاولیا، به نسبت قیاسات کلمات با هم دیگه است که یکی اولیاس از دیگری، اما اونجایی که بالاتر از این میره تو سفر من الحق الالحق، به خدا یا همه کلمات تو اولیاس، درسته؟ پس افعال و تبذیل تو مرتبه ابتداست که یکی برتر از دیگری است، تو مرتبه تشریعه، تو مرتبه قرار داده، تو این مراتب هست، باید اعتنا بشه. بعد تو مرتبه بالاتر به جایی میرسه نگاه تکوین میشه، میگه همه اینها چی هستن؟ همه اینها فقط به تو منتسبن، اونجا دیگه قیاس به هم دیگه نمیشه، لذا همه اولیا هستن. وقتی اینجور شد میگه اللهم انی اسئله که به کلمات که کلها، اینم خلاصه. بله دقت فی معنی دل، بله نمیخواید بذارید بریم، ما گازشو گرفتیم ولی شما هی ترمز میزنید. بله
علامه یه بهمه بلند میزنم نمیشه.
خب بخواد اینجا رو باید گفت و زود در رفت، خیلی هم نمیخواد عمدن توقف بکنیم. بله
ما متکلمون بالعالم، تو کلام فرق داره با قول، کلام مخاطب میخواد.
بله
درسته.
فخلقت الخلق ای اورا، پیدا کرد مخاطب یا نه؟ پیدا کرد یا نکرد؟
خودشون
کلامن،
همشون با هم یک کلام،
هم متکلم هم سامعن هم کلام،
هم یک کلامن،
اب نداره، اب نداره دیگه. اونجا کلام در واقع، حالا بیانش مونه، کلام ذاتی هم داریم دیگه، از این بالاتر که شما نمیخواید بگید که خدای سبحان در مرتبه ذاتش هم کلام برای خودش دیگه، از این وقت اونجا رسید دیگه تخاطب چگونه صورت میگیره تو اونجا دیگه، بقیهشو خود حدیث مفصل بخون از این الان میفهم. بله دقت فی معنا، دقت در این معنا که الدلالت علی، این الدلالت علی المعنا رو توی گیومه، بله دقت فی معنای الدلالت علی معنا، یعنی این دقت در این کلمه، یوجب القول به کون ذات به نفسهی، وقتی که الدلالت علی المعنا رو ما در نظر میگیم کلام، یعنی الدلالت علی المعنا توشه، میگه اگه اینجوری دیدیم بعد یوجب القول، این سبب میشود که ما بپذیریم و ببینیم این قطعی است، به کون ذات به نفسهی دالن علی نفسه، ذات حضرت حق خودش چی هستش؟ دلالت بر نفس خودش دارد، یعنی کلام برای خودشه. فإن الدلاله بالاخره شأن وجودی ليس ولا يكون لشيء بنحو الاصاله الا لله و بالله سبحانه، هر دلالت دیگری هر جای واقع بشود حتما در حقیقت همچنان که خودش شی مخلوق خداست، دلالتش هم آیا مخلوق خدا هست یا نیست، خلقکم و ما تعملون، خودتون و عملتون، درست؟ دلالت جزء در حقیقت ظهورات هست یا نیست، یه شیئی که خلق میشه دلالتی دارد، درسته؟ میگه خود این شی و دلالتش مخلوق الهی هستن، درست شد یا نشد؟ پس هر چیزی میخواد دلالتم بکند بر کلام الهی باید به واسطه چی باشه؟ به واسطه دلالت الهی باشد. همین رو بخواد بیان بکنه که یوجب القول به کون ذات به نفسه دالن علی نفسه، فإن الدلاله بالاخره شأن وجودی، خودش آیه وجودی هست دلالت، یا واقعیتی دارد یا ندارد، اگر یه حقیقت هست یه واقعیت هست دلالت، وهم نیست، گمان نیست، عدم نیست. اگر یه موجود است پس این فکل شیئن دلالت بالاخره شعن وجودی لیس و لا یکون لشیئن به نحو الاصاله. اگر اینجوری شد مربوط به هیچ چیزی به نحو اصالت نیست مگر اینکه قبلش به الاصاله مربوط به خدا باشد، الا لله و بالله سبحانه. فکل شیئن دلالت و علی بارئه و موجده، هر چیزی که دلالت بر خدا میکند داره خدا رو نشون میده. این دلالتش هم چیه؟ خود این دلالتش هم در حقیقت از جانب خداست، نه شی از جانب خداست دلالتش دیگه مال خود شی باشه، دلالتش هم مربوط به خود، چون یه امر وجودی هستش، اینم یه حقیقته. دقیق مسئله ها نمیدونم بیان معلوم شد یا نه. خود شی مربوط به خداست، خالقش کلام الهیست، دلالتش هم یه کلام الهی است، خود دلالت این شی هم بر خدا کلام. فکل شیء دلالت و علی بارئه و موجده فرع دلالت ما منه علی نفسه و دلالته لله بالحقیقه. فرع اینه، این فرع این است که خدا دلالت بر خدا دارد. فرع دلالت ما منه علی نفسه و دلالته لله بالحقیقه، چون دلالت بر نفسش هم از جانب خدا بود. فلا سبحانه و الدال علی نفسه هذا الشیء، نفس هذا الشیء الدال، پس خدای سبحان دال است، دلالت میکند بر نفس این شیئی که خودش دلالت است و دلالت کننده است، درسته؟ الا نفس هاذا الشیء دال، خدا دال است، درسته؟ بر دلالتش هم خدا دال است. و الا دلالته لغیره، بر هر دلالتی که بر چیز دیگری هم میکند خدا دال بر اوست. معلومه دیگه اینا، بله؟ الفاظ که پیچیده نیست، ساده است دیگه. و فهو سبحانه هو
بلنده تا تصور کنیم میگذره.
خب اب نداره، بعدن تصورش کنید، بعدن تصورش کنید دیگه. فهو سبحانه هو هو دال علی ذاتی به ذاته، پس خدای سبحان هو در حقیقت دال علی ذاتی به ذاته. پس همه چیز، همه دلالت ها در نظام وجودی الهی چی هستش؟ همه دلالت ها همه ذات به ذات است. هو الدال دقیقاً، فهو سبحانه هو هو الدال علی ذاته به ذاته، و هو الدال علی جمیع مصنوعات، فیستق علی مرتبت الذات الکلام کما یستق علی مرتبت الفعل الکلام. منتها بعد ایشون میفرماید که فقط تحصل به هذا البیان ان من الکلام، پس میگه از این نتیجه گرفتیم ان من الکلام ما هو صفت الذات و هو الذات من حیث دلالت علی الذات. این مرتبه تو ذات ما هم همینجوریه ها، تو ذات ما هم یه دلالت ذات به ذات داریم، یه دلالت در حقیقت صفات بر و فعل بر ذات داریم. منتها این اتم و اکملش رو داره در مورد خدا میگه، در مورد هر کسی دیگری هم هست. و منه ما هو صفت الفعل از کلام، از کلام پس یه صفت ذات شد یه صفت فعل. و هو الخلق و الایجاد من حیث دلالت الموجود الا ما عند موجده من الکمال. میگه حالا اینه که شنیدید، اما این مسئله بحث لغوی نیست که بعداً بیای بگی که تو وضع و الفاظ و موضوع لش کجا خلاصه ذات و... میگه این تو نظام لفظی دلالت برش نیست، یه نظام حقیقیه. ما نقلنا عنهم علی تقدیر صحت، اگر کسی رو قبول کرد لا یساعد علیه لفظ لغوی، چون هیچ کسی کلام ذاتی قبول نکرده. حالا از این میخواد چی عبور بکنه؟ برسونه به جریان متکلمین که گفتن کلام نفسی داریم، کلام لفظی داریم، اگر یادتون هست یا نه، دعوایی که بین اشاعره و معتزله شده. از اینجا میخواد بگه بابا این حرفا رو، حرف اونا رو با این حرفا قیاس نکنید، اونا هر چی که میگن همش تو علم حصولیه، تو مرتبه لفظه، ربطی به این حرفی که اینجا ما زدیم ندارد. ما نقلنا عنهم علی تقدیر صحت لا یساعد علیه اللفظ اللغوی، فان الذی اثبته الکتاب والسنه، میگه اونی که کتاب و سنت آشکار کردن اون در حقیقت امثال این است، منهم من کلم الله و کلم الله موسی تکلیما و قال الله یا عیسی قال الله و قلنا یا آدم انا اوحینا، که وحی و قول و کلام رو تو نظام چی به کار برده؟ همین نظامی که ما میشناسیم. و قول نبعن العلیم الخبیر، منتها ایشون اینجا دیگه کلمات الله رو که و کلمتون منه المسیح، اونجا دیگه اینها رو نخواسته شاهد بیاره، که و الا اونا میشد بگه که نظام خلق و ایجاد هم کلمه اطلاق شده براشون. و من المعلوم ان الکلام و القول به معنا عین ذات، به معنایی که بگیم ذات بگیریم، لا ینطبق علی شیء من هذه المواضع، مثال هایی که اینجا آوردیم بر اینها دلالت نداره، چون اون بس اصلا تو دایره خیلی عمومی نیست بس که بخواد در اینجا گنجانده بشه. بعد میفرم و علم، حالا که این رو گفتیم ان بحث الکلام من اقدم الابحاث العلمیه التي اشتغلت به الباس. میترسم وقت نشه من خلاصه‌شو بگم، تطبیقش با خودتون باشه. ببینید ما یه دسته اشاعره داریم که اینها در حقیقت گفتن که چیه، در حقیقت کلام الهی اونیست که تو ذهن خداست، مثل اون چیزی که تو ذهن ماست. یه لفظی رو برش بگو، قرآن، الفاظ قرآن حقیقت کلام الهی نیست، حقیقت کلام الهی اون معانی است که تو ذهن خدا بوده، درسته؟ این قرآن به عنوان لفظش حادثه، اما اون معانی چی هن؟ اونا قدیمن، کلام اوناست. معتزله گفتن که کلام یعنی همین الفاظ، این الفاظ حادثن و چیزی غیر از این نداریم که قدیم باشد. دعوا بر سر چی بود؟ دعوا بر سر این بود که اشاعره معانی و مفاهیم رو در نظر می گرفتن به غیر از این الفاظ، می گفتن اونا قدیم است، و معتزله می گفتن که همین کلماتی که ما می بینیم اینا حادث است و چیزی غیر از این نیست که قدیم باشد. پس موضع دعوا دوتا نیست، ببینید دو تاست، میخوام بگم موضع دعوا دو تاست. اون میگه مفهوم قدیم است، این میگه لفظ حادث است. اینا که میتونه با هم جمع بشه. بله، معتزله وقتی میگن لفظ حادث است، دنبالش میگن که چیز دیگری به غیر از این لفظ هم در کار نیست، درسته؟ با این نگاه این رو در حقیقت چی میدونن؟ حادث میدونن. این دعوای بین معتزله و عقول و الذی یحسم مادت هازن نزا، میگه اونی که میتونه ماده این نزا رو بشکنه و عبین ببره، من اصل ان وصف العلم فی الله سبحانه به ای معنا اخذناه، هر معنایی که بگیریم، چه علم تفصیلی به ذات بگیریم، چه علم اجمالی بگیریم، چه علم قبل از خلق بگیریم، چه علم بعد از خلق، همین تقسیماتو میگه. میگه هر کدوم از اینا که بگیریم، اون چه که متکلمین دارن میگن و نزا و دعواشون بر او مقرر شده، علم حصولی است. و اگر باور کردیم و یقین کردیم که اصلا دایره علم الهی علم حصولی نیست، اصلا موضوعاً در حقیقت چی میشه؟ مسئله از بین برداشته شده است، چون اینا به علم حصولی قائلن، چه معتزله چه اشاعره. اشاعره میگن یه مفهومی در ذهن خداست، او قدیم است. کلام نفسی که میگن، میگن در ذهن خداست که او قدیم است. معتزله هم که میگن لفظ، میگن این لفظ در حقیقت از مرتبه علم حصولی بهش تعلق گرفته و لذا حادث است. هر دو در دایره علم حصولی هستن. اینا این رو ببینید، فل علم الواجبی، کلام رو دنبال کنید پیدا کنید وسط عقول و وسط علم. فل علم الواجبی علی جمیع تصاویره علم حضوری غیر حصولی و الذی ذکروه و تنازعوا علیه انما هو من قبیل العلم الحصولی الذی یرجع الی وجود مفاهیم ذهنیه، مربوط به اشاعره، که ماخوذه من الخارج بحيث لا یترتب علیها آثار خارجیه، یعنی آثار خارجیه تو مفهوم نیست. همینجوری که ما یه چیزی از ذهن، آتیش رو تو ذهنمون میاریم دیگه نمیسوزونه تو ذهن، آثارش نیست. چرا نیست؟ میگه اگر آثارش بخواد باشه، تغییر لفظ با تو تغییر ذهن خدا هم را پیدا کند، ذهن متغیر بشه و خدا تغییر بده. لذا میگن آثارش در اونجا نیست، فقط مفهوم در اونجاست. من الخارج به حیث لا یترتب علیه آثار الخارجه فقط اغمن البرهان فی محله ان المفاهیم و الماهیات لا تتحقق الا فی ذهن الانسان و همچنین او ما قاربه جنسن من انواع الحیوان التي تعمل الاعمال الحیویه بالحواس الظاهره و احساسات الباطنه، در حالی که غیر از این مرتبه از وجود ذهن دیگه در کار نیست که مفهوم گیری باشد و عالم مفاهیم باشد و هیچ کدوم. اصلا خدا ذهن ندارد، انسان کامل هم اعمالش به رویه و تفکر نیست، بلکه بالحدس و قوه دفعیه است وقتی به اون مرتبه کمالش میرسه، چه برسد که در حقیقت چی هستش؟ مبدأ علم که خدای سبحانه و بالجمله فالله سبحانه عجل من ان یکون له ذهن که یذهن به المفاهیم و المعادات الاعتباریه مما لا ملاک لتحقیقه الا الوهم فقط نظیر مفهوم العدم مفاهیم اعتباریه فی ظرف الاجتماع ولو کان کذلک لکان ذاته المقدسه محلا للترکیب و معرضا لحدوث الحوادث و کلامه محتملا لصدق، بلکه اگر ذهن شد بعد باید بگیم آیا تطابق با خارج دارد یا ندارد، احتمال صدق و کذب میاد. ممکنه بگید همیشه صادق است، اما احتمال صدق و کذب هست، چون تو ذهن مفهوم این چیزیست که در خارجه، باید ببینیم احتمال تطابق دارد یا ندارد. بله، الی غیر ذالک من وجوه الفساد تعالی انها و تقدس. اما اینکه علمه به هذه المفاهیم الواقعه تحت الالفاظ، خدا چگونه به اینها علم پیدا میکند؟ البته تو مباحث علم در مفصلات که بعداً هم تو المیزان میاد این بحث شده که خدای سبحان به اینها علم دارد یا ندارد. علم دارد، لا یعزب عن علمه شی لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب، همه رو خدا علم دارد به جزئیاتشون هم. پس به این الفاظ و معانی تحت این الفاظ و به کارگیری اینا خدا علم دارد یا ندارد؟ ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، همه اینها محفوظ است و باقی میماند و خدای سبحان علم به اونها دارد، چه قبل از خلقشون چه بعد از خلقشون، چه به نحو علم ذاتی تا به جزئیات هست، چه به نحو علم فعلی که صحنه هستی است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اینا رگباری ها دیگه، ببینید اینا رگباری یعنی باید خلاصه آنچنان تند و تند میباره، باید خلاصه خودتون حواستون باشه. بعدا فردا درس نیست، هفته سفر رو خیلی دقیق بهش بپردازید، سعی بکنید که حتما در مراسم شرکت کنید، بلکه مراسم بپا کنید. در مورد هفته سفر شهادت امام حسن علیه السلام که سه قول بوده، این قول در حقیقت حتما تثبیت بشه که اقوام هست، تا اون دو قول دیگه نسبت به این چی باشه؟ جاش آسان‌تر باشه که امام حسن اختصاصی اولا این قول، ثانیا در حقیقت دقیق‌تر، قوی‌تر، ثالثا تو ماه سفر گرامی داشتش به عنوان عزاداری بهتر محقق میشه. انشالله این رو بنابراین شده که دوستان این رو ترویج بکنن تا چی بشه؟ به عنوان قول شهادت این پایدارتر باشه و اثرگذارتر باشه انشالله.
قاعده میخوام بیارم خوز اقایات و تاکر نمادی بسیم زوایده همین که بحث
بله
این تو کجا باید پیش بره؟ اینجوری که ما پیشتون میگیستم کلام از اون معنای حالا مصطلحی که بود یه رفت توی مباحث یه خیلی غایت غایت شد.
اگر تو هر جا که کشش داره تو میزان داره همینجا که وقتی شما کلام رو اول معنا کنید که چیه، یه وقتی که کلام رو معنا میکنیم میگه ابراز مافز ضمیر،
یعنی این که
ابراز مافز ضمیر هر چیزی که ابراز مافز ضمیر بشه، حالا ابراز مافز ضمیر ابراز توش اراده از آن
امشب که شلو هستم
خیلی امشب شلو هستم
از آن شده
از آن شده
شما این بیانی که از حکم از یک
دردن ابراز مافز ضمیر هر جا باشه با بقیه من خواست باشه میشه کلام علت و معلول ابراز مافز ضمیر دیگه بیان کرد دیگه، معلول داده چی رو نشون میده؟ علت رو نشون میده و خدا در حقیقت با خلقش خودش آشکار کرده، کرده یا نکرده؟ یعنی اگر این صدق میکنه هم ابراز مافز ضمیر صدق میکنه.
این بیان نپذیرفتن با این
ابراز چرا؟ مونتا گفتن ببینید این بالاش که میگه که بله دقه فی معنی دلاله علی المعنا یوجب القول، ببینید اینجا این کلام میگه، مونتا میگه بحث لفظی اگر بخوای بکنید دلالت لفظی تو این نیست، نه که رد کرده باشه، بله دقه رو دقت بکنید، بله دقه فی معنی دلاله علی المعنا یوجب القول، به این یوجب القول نه حتی هدایت بکنه، یعنی ضرورت میشه اصلا تا اونجا کشیده میشه، اما میگه اگه بخوای تو عالم لفظ دنبالش بگردید تو عالم لفظ دلالتی بر این پیدا نمیکنه، همونجور که تو کتابهای گاهی
علی تقدیر صحت چی میخوره،
علی تقدیر صحت میگه اگه کسی اینو بر مبنا قبول کرد، بعضی ممکنه بگن ما مبنا اینو قبول نمیکنیم، علی تقدیر صحت یعنی بنا بر مبنا، بنا بر مبنا بفرمایید.
شما کلام ذاتی خدا با خودش میشه گفت اون صفات ذاتش میشه دیگه،
به این بیان به اون بیان صفات ذاتی، لذا برای اون چیزی نیست که اشعری میگن
بعد اون که بعد این ذات میشه دوباره،
یعنی عین صفات ذاتی، عین صفات ذاتی است که کلام در اونجا برای ما نیست، اونجا کلام برای چی
هست؟ خود کلام برای خود کلام ذاتی، کلام فعلی، کلام صفتی، این مراتبش
بله بله
حوادث مخلوق میدونن
اون مخلوق کلام
کلام فعلیه
اصلا اون کار ندارن،
خودشون شق قائل
میان اونجا که چرا دیگه اونجا که دعواس محل دعواس، یعنی قرینه چی هستش؟ محل دعوا، محل دعوا قرآن است، یعنی فعل این صفت فعلی قرینه بر این است قرآن رو میدونه، محل دعوا معلومه بس شفاعت ان شاء الله.